بر سر این هست که انهم علی کتاب الله، اینها بر اساس کتاب خدا باشند و دعوت به قرآن، عمل به قرآن، قرآن محور وفاق بین اینها باشه. یدعون الی و یأمرون به، اینها همدیگر رو دعوت به قرآن بکنن، همدیگر رو امر به قرآن بکنن. و یجیبون من دعا الیه و امر به، و هر کس دیگری رو که اینها رو به قرآن دعوت بکنه یا امر به قرآن بکنه و فراخوانش به سوی محور قرار دادن قرآن باشه و اینکه قرآن یک میثاقی بین اونها باشه، اون رو هم ازش اطاعت بکنن و حرف شنوی از اونها داشته باشن. لا یشترون بهی ثمنن، در مقابل قرآن بهایی نخرن. این میثاق قرآنی که بین قوم یمن و ربیعه حاکم هست سبب نشه که به خاطر بعضی از مسائلی که حضرت اشاره میکنن بخوان این پیمان رو نقض کنن، زیر پا بگذارن یا پولی بگیرن و این پیمان رو نادیده بگیرن یا قرآن رو معامله روش بکنن. یشترون بهی ثمنن، این آیات قرآن هم داریم که کسایی هستن که آیات الهی رو دستمایه کسب و کار و رسیدن به مال قرار میدن. پس اینها یمنی ها و ربیعی ها متحد میشن بر اساس محور قرآن که لا یشترون بهی ثمنن، قرآن رو وجه المصالحه رسیدن به پول و منافع دنیوی نکنن. ولا یرضون بهی بدلن، و به جای قرآن هم به چیز دیگری به عنوان بدل راضی نشن، یعنی به هیچ قیمتی قرآن رو با چیز دیگه معاوضه و مبادله نکنن. قرآن محوری شالوده محکم و استوار این عهدنامه است که بین اهل یمن و اهل ربیعه انجام میگیره.
همانا که قرآن شود راهبر، به راهی که زان نیست پاینده تر. همانا که قرآن شود راهبر، به راهی که زان نیست پاینده تر. بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب. بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب. نمایید کار نکو روز و شب.
اتحاد و همدلی انسانها رو در گذر به سوی پیروزی از دستاندازها عبور میده و دشواریها رو آسون و ناممکنها رو ممکن میکنه. حضرت علی علیه السلام که به خوبی از آثار شگفت وفاق و همدلی آگاهه، در نامه 74 میکوشه بین قبیله ربیعه و مردم یمن اتحادی با محوریت قرآن ایجاد کنه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی و ادامه شرح نامه 74 نهج البلاغه.
و انهم ید واحدتون علی من خالف ذالک و ترکه، باز پیمان می‌بندن این دو قبیله که ید واحده باشند، یک دست باشند، دست متحدی باشند علیه کسی که با این پیمان، با این قرآن، با رهنمودهای خدایی مخالفت بکنن یا اون رو ترک بکنن. انصارون بعضهم لبعض، نسبت به هم یاور باشن و نصرتشون رو از یکدیگر مزایقه نکنن. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمان خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. این شعر زیبای مولوی. میثاقی که بین این دو قبیله بسته میشه این هست که اینا با هم ید واحده باشن، کمککار یک دیگه باشن، دعوتهم واحده، یک دعوت داشته باشن. لا ینقضون عهدهم لمعتبت عاتب، اگر کسی دوستری خواست بزنه، نکوهش بکنه، ملامت بکنه، عهد و پیمان خودشون رو به خاطر اینها نقض نکنن. ولا لغضب غاضب، اگر کسی خشمگین شد، ناراحت شد، عصبانی شد، به خاطر خشم و غضب از کوره در نرن و پیمانشون رو زیر پا نگذارن، ولال استذلال قوم قومن ولال مسبت قوم قومن. اگر یک قومی قوم دیگر رو یاری نکرد، اونجایی که میبایست پشتیبانی باشه پشتیبان نبود، خب این سبب نقض پیمان نشه. یا اگر کسان جاهلانه اهل دشنام بودن و ناسزا گفتن، یک ناسزاگویی قومی نسبت به قوم دیگر سبب نشه که اینها این پیمان و منشور برادری رو زیر پا بگذارن. علا ذالک شاهدهم و غائبهم و سفیههم و عالمهم و حلیمهم و جاهلهم. شاهد و ناظر بر این پیمان همه هستند، چه اونایی که شاهدن چه غایب، چه اونایی که سفیهن چه عالم، چه اونایی که حلیم و بردبارن چه اونایی که جاهل هستن. یعنی همه جوانب، همه اطراف، همه گروه ها این پیمان رو قبول دارن و با هم امضا میکنن و میپذیرن. ثم ان علیهم بذلک عهد الله و میثاقه. این رو هم بدونن که اگر اینها با هم عهد و پیمانی بستن، قرارداد صلح و دوستی و همبستگی و رفاقت که با هم بستن، عهد خدا و میثاق خدا بالاتر از همه این هاست و بدانن که بالای این عهد، عهد خدایی است. عهد خدا هم که ان عهد الله کان مسئولا، عهد الهی مورد سؤاله. پس محور این عهدنامه‌ای که حضرت امیر بین این دو قبیله نوشتن و کتب علی ابن ابی طالب، آخرش هم اینجور نوشتن علی ابن ابی طالب، یعنی امضا کردن نام خودشون رو در ذیل این ورقه نوشتن تا اینکه وحدتی بین اونها ایجاد شده باشه و مخالفت و نزاع بین این دو قبیله مهم پیش نیاد. باز به قول حافظ، حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. امیدواریم که خداوند نعمت وفاق و همدلی رو از امت اسلامی نگیره و نقشه های دشمن در بهم زدن وفاق مسلمین به سنگ بخوره.
ای هم نفس نشان ز صحبای وحدت است، آب حیات در دل مینای وحدت است. ای هم نفس نشان ز صحبای وحدت است، آب حیات در دل مینای وحدت است. شادان دلی شادان دلی که تشنه مهر است و دوستی، خوش آن سری خوش آن سری که گرم ز سودای وحدت است. آن کس که خواستار کمال است و اعتلا، چون قدر مه در دل دریای وحدت است. آن کس که خواستار کمال است و اعتلا، چون قدر مه در دل دریای وحدت است.
گرامیان، به پایان برنامه منشور امیر رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم، التماس دعا و خدا نگهدار.
یا ذالمعالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، یا مظهر الاعلى علی، یا من علیک معولی، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنیم، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه ی فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
یه روزی دنیا زلاله، یه روز مبری و تیره، یه روزی بهت میبخشه، یه روزم ازت میگیره.
دنیا با تموم غمهاش بعضی وقتا مهربونه، کاشکی آدم قدر اون رو توی هر لحظه بدونه.
آسمون یه بار دیگه شبو میخونه به خورشید، غمو میخونه به شادی،
دلو میخونه به امید،
دلو میخونه به امید.
صبح یک رنگی دلها، شب آینه های روشن، وقت مهربونی تو، وقت مهربونی من.
توی جاده پا بذاریم کوله بارمون توکل، برسیم به ساحت دل، برسیم به سایه گل. فرصت پرنده بودن، وقت دل زدن به دریا، دیدن یه روز بهتر
توی آینه فردان.
یه روزی دنیا زلاله، یه روزم ابری و تیره، یه روزی بهت میبخشه، یه روزم ازت میگیره.
دنیا با تموم غمهاش بعضی وقتا مهربونه، کاشکی آدم قدر عمر رو توی هر لحظه بدونه.
آسمون یه بار دیگه شبو میخونه به خورشید، غمو میخونه به شادی،
دلو میخونه به امید،
دلو میخونه به امید.
صبح یک رنگی دلها، شب آینه های روشن، وقت مهربونی تو، وقت مهربونی من.
توی جاده پا بذاریم کوله بارمون توکل، برسیم به ساحت دل، برسیم به سایه گل. فرصت پرنده بودن، وقت دل زدن به دریا، دیدن یه روز بهتر
توی آینه فردا.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف، رادیو معارف دریچه به جهان روشنایی و معرفت.
روایت کتاب بر اساس کتاب دختران آفتاب نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. به نام خدای بزرگ. همراهان گرامی سلام، روایتی کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید دانشجویان دختری که از تهران راهی اردوی زیارتی مشهد شده بودند، در حسینیه‌ای مستقر شدند. بین دانشجویان 5-6 نفر با تفکرات مختلف مشغول بحث درباره مسائل مربوط به زنان شدند. در برنامه قبل فاطمه از مقام مادر گفت. همه بچه‌ها حرفای اونو در عظمت مقام مادر تایید کردند. و حالا ادامه روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت 27. فاطمه از بزرگی مقام مادر می گفت و بچه ها در سکوت به حرفای اون گوش می کردن.
ببینیم بچه ها، به نظر من اوج مقام مادری در وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها متبلور شده. زیباترین و بهترین لقب های ایشونم ام ابی ها، ام الائمه و ام الحسنینه. حضرت زهرا حتی وقتی کودک بودن برای پدر بزرگوارشون نقش مادر را ایفا می کردن. وقتی مشرکان رو سر و صورت پیامبر خاک رو به می ریختن، حضرت زهرا سر کوچه می ایستادن و با دیدن پدر می دویدن و جلوی پیامبر راه می رفتن تا اگه کسی چیزی پرت کرد مانع بشن و نذارن به پدر بزرگوارشون بخوره. بعدم حضرت رو به خونه می بردن و با پارچه های نرم و کاسه آبی که قبلا تهیه کرده بودن سر و صورت پیامبر رو می شستن و رو زخماشون مرهم می زاشتن. این یه حس مادرانه است. برای همین پیامبر به دختر بزرگوارشون میگفتن ام ابیها، یعنی مادر پدر.
فاطمه مکسی کرد و بعد ادامه داد:
مهمترین ابزار مقام مادری عاطفه است. چون عاطفه است که زن رو با دست خالی به استقبال همه خطرها میفرسته. همین عاطفه است که میتونه شبهای زیادی مادر بالا سر بچه مریضش نگه داره تا از اون مراقبت کنه.
همینطور که فاطمه حرف میزد، عاطفه تون تون خم و راست میشد و تواضع میکرد.
خواهش میکنم شرمندم نکنین، وظیفه مه.
فاطمه اونقدر گرم صحبت بود که متوجه حرکات عاطفه نشد.
و این همون عواطف و احساساتیه که ما توی این چند روز به خاطر داشتنش خجالت میکشیدیم و تحقیرش میکردیم. مرتب و به بهانه‌های مختلف سعی میکردیم وجودش رو در خودمون انکار کنیم، فقط برای اینکه ثابت کنیم هیچ فرقی با مرد رو نداریم. در صورتی که من میخوام بگم فرق داریم، چون هیچ وقت هیچ مردی حاضر نیست 2 سال تمام اونم هر شب چند بار از خواب بیدار بشه تا بچهش رو شیر بده و نه تنها احساس رنج و زحمت از این کار رو نداشته باشه، بلکه از این فداکاری لذت هم ببره.
مخاطب حرف فاطمه بیشتر راحله بود، چون اون بود که تو چند روز گذشته عاطفی بودن زنها رو به تمسخر گرفته بود. راحله در دفاع از خودش گفت:
درسته، منم قبول دارم که تو این چند روز یکم درباره احساسات زن ها بی‌انصافی کردم، ولی خب وجود این احساسات دلیل نمیشه که زن مجبور بشه کلفتی و کنیزی مرد بکنه.
خب نکنه.
ببینم فاطمه، اشتباه نشیدم؟ توی که این حرفو زدی؟ فکر کنم طعنه میزنی.
نه راحله جان، کاملا جدی گفتم.
یعنی چی که نکنه؟ مگه میتونی چه این کارایی نکنه؟
کدوم کارا؟
اینکه باید صبح تا شب تو خونه جون بکنه و خونه زندگی رو تمیز کنه، به بچه‌ها و شوهرش برسه، باید تا شب کار کنه و منتظر بشینه تا آقا راحت و آسوده بیاد خونه، تازه لیوان آبم زن باید دستش بده.
خب اگه راضی نیست و دلش نمیخواد، مجبور نیست که این کارو انجام بده. هیچ کس هم نمیتونه مجبورش کنه. اینو من نمیگم، دین میگه.
بچه‌ها از حرفای فاطمه تعجب کرده بودند. اصلا باور نمیکردن که اون چنین نظری داشته باشه. فاطمه که تعجب بچه‌ها رو دید گفت:
ببینیم بچه‌ها، اگه ما میخوایم نظر دین رو درباره نقش زن تو خونه و خانواده بدونیم، دین هیچ وقت نگفته که زن وظیفه داره تو خونه کار کنه. اگرم حواستون پیش قیمومیت مرد بر زنه، که قبلا هم گفتم این قیمومیت فقط در موارد محدودیه که قبلا توضیح دادیم، نه در ظرف شستن و خونه تمیز کردن یا حتی شیر دادن به بچه. زن اگه نخواد هیچ کس نمیتونه به این کارو مجبورش کنه. زن حتی میتونه در قبال شیر دادن به بچه از شوهرش پول بگیره. البته حواستون باشه، درسته که دین این حقو به زن داده، اما به این کار توصیه نکرده. دین سفارش میکنه که تو محیط خانواده محبت و دوستی حاکم باشه و زن کارهای خونه رو با محبت انجام بده و تو زندگی شریک مردش باشه. اما اگه قرار شد مرد از این محیط محبت سوء استفاده کنه و به زنش ظلم کنه، دین اجازه چنین کاری بهش نمیده. اما من هنوز معتقدم که قانون طرف مردا رو داره.
همه با تعجب به فهیمه نگاه کردن، انگار نه انگار اون همه بحث کرده بودن. فهیمه حرف خودشو میزد. اون که تعجب بقیه رو دید گفت:
وا، چرا اینطوری به هم نگاه میکنین؟ ببینین بچه ها، ما ادعا میکنیم که محور و کانون خانواده زنه و میگیم که زن بنیان خانواده است، اما عملا حق طلاق دادیم دست مرد تا هر وقت که دلش خواست این شیرازه خانواده رو از هم بپاشونه و زن رو با این همه لطافتش له کنه. چرا؟ چون بعد از طلاق اون کسی که بیش از همه آسیب میبینه زنه، نه مرد.
عاطفه دنبال حرف فهیمه رو گرفت. واقعا آدم از کجا میدونه گیر کدوم آدم نااهلی میفته؟ حالا دست کم دلمون خوشن که ای دیدیم اوضاع خیلی خرابه، چی میدونم میدون رو خالی میکنیم، ولی اگه قرار باشه این راه فرارم از آدم بگیره، خود چه دردیه که آدم خودش رو همچه حچلی بندازه ها؟
سریا هم وارد بحث شد.
من نمیگین محور و بقای خانواده مهر و محبت بین زن و شوهره؟ من نمیگین که عامل پیوند بین این دو نفر برای شروع زندگی عشق و علاقه به همدیگه و تفاهم بین دو نفره؟ خب وقتی عشق و علاقه از بین بره و خانواده دیگه اون گرمی و حرارت رو نداشته باشه، چه اشکالی داره که زن شوهر از هم جدا و با شروع یه زندگی جدید خوشبخت بشن ها؟
با شنیدن این حرف مریم با لحنی ناراحت و عصبی گفت:
همین؟ پس تکلیف بچه‌ها چی میشه؟ سرنوشت اونا چی؟ یعنی بچه‌ها هیچ حقی تو خانواده ندارن که زن و مرد وقتی از هم سیر شدن از هم جدا بشن؟
آخه وقتی قرار باشه زن و مرد به زورم دیگر تعامل کنن و عملا محیط خانواده رو گرم نکنن، چه لزومی داره که زندگی مشترکشون رو ادامه بدن ها؟ حتی بچه‌ها تو همچین خانواده ای آسیب می‌بینن.
بله سریا، ممکنه آسیب ببینن، ولی این آسیب کمتر از وقتیه که پدر و مادر از هم جدا شده باشن، چون اینطوری دست کم خانواده‌ای هست که بچه‌ها بهش متکی باشن.
راهله که سرش پایین بود و با خودکارش بازی می‌کرد گفت:
فکر نمی‌کنین این خودخواهیه که ما توقع داشته باشیم پدر و مادری به خاطر بچه‌هاشون یه عمر زجر بکشن؟ پس تکلیف زندگی خود اونا چی میشه؟
فاطمه وقتی حرفای بچه‌ها رو شنید گفت:
ببینین بچه‌ها، حتی اگه آینده بچه‌ها رو در نظر نگیریم، برای آینده خود زن و مرد بهتره که در صورت امکان مانع از هم پاشیده شدن خانواده بشن. چون صرف وجود خانواده افراد رو از آفات و گناهان زیادی حفظ میکنه. وجود خانواده به افراد اون کرامت و شرافت میده و اجازه نمیده هر کاری رو بکنن.
فاطمه جان، همه این حرفایی که تو میزنی در حوزه اخلاقه. امروز هم دیگه کسی گوشش به این حرفا بدهکار نیست. فقط قانونی که حرف اول و آخر رو میزنه. در این قانون مرد هر وقت اراده کنه میتونه زنشو طلاق بده. ولی اگه زن از زندگی با مردی خسته بشه، هیچ راهی نداره جز اینکه چی؟ بسوزه و بسازه.
فهیمه جان، بگو ببینم مرد چطوری زن رو طلاق میده؟
قبل از اینکه فهیمه جواب بده، عاطفه گفت:
ایچی، دو تا کلمه میگه و خلاص.
نه عاطفه خانم، به این راحتی هم که تو گفتی نیست. اسلام تلاش میکنه تا جایی که بشه از طلاق جلوگیری کنه. برای همینه که طلاق رو محدود کرده. یکی از محدودیتاش اینه که کلید اینو فقط دست یه نفر داده، اونم مرده. با این حال اجازه نداده اون یه نفر هر وقت دلش خواست از این کلید استفاده کنه.
یعنی چی فاطمه جون؟
ببین فهیمه جان، یعنی این که قوانین اینو برای طلاق وضع کرده که کار سخت‌تر بشه. از طرف دیگه هزینه بالایی برای استفاده از این کلید وضع کرده.
این بار ثریا پرسید اصلا چه قوانینی؟
یکی از موانعی که اسلام سر راه طلاق قرار داده اینه که مرد مجبوره مهریه زن رو تمام و کمال بهش بده. نفقه زنم در زمان عده و خرج بچه هاشم باید تا زمانی که بزرگ میشن بده و اگه دوباره بخواد ازدواج کنه پرداختن مهریه و نفقه زن دومم مانع دیگه بر سر راه اونه که به راحتی نتونه پیوندی رو از بین ببره.
ای مردی دستش به دهنش میرسید و وضع مادیش خوب بود چی؟ ای همه این کار رو انجام داد اون وقت تکلیف چیه؟
گفتم که اینا بخشی از موانع. قوانین دیگه هم اسلام قرار داده که با اجرای اونا مدت اجرای طلاق عقب بیفته تا اگه زن و مرد احساساتی شده و با بیفکری قصد طلاق داشته باشن پشیمون بشن.
میشه یکیشو بگی فاطمه؟
یکیش اینه که برای اجرای صیغه طلاق دو تا شاهد عادل لازمه. میبینین که پیدا کردن این دو شاهد عادل کار راحتی نیست و پیدا کردنش زمان میبره. تازه وقتی که این دو تا شاهد عادل و مؤمن پیدا شدن معمولا سعی میکنن که وساطت کنن تا مشکل حل بشه.
جالبه
مریم جان. جالبتر این که اگه زن و مردی از هم طلاق گرفتن بازم اسلام قوانین دیگه وضع کرده تا در صورت تمایل بتونن برگردن سر خونه و زندگیشون.
چطور؟
اولا که مرد تا پایان عده زن باید اونو تو خونش نگه داره. البته این مدت برای خانمای باردار تا بعد از دوران زایمانه. خود این مسئله میتونه دوباره اونا رو به همدیگه برسونه. جالبه که اگه مرد با کوچکترین نشونه پشیمون بشه یا به زنش ابراز علاقه و تمایل کنه بدون نیاز به صیغه عقد مجدد به همدیگه محرم میشن. به همین علته که به زن اجازه داده شده با اینکه به مرد نامحرمه خودش آرایش کنه تا دوباره محبت بینشون ایجاد بشه. پس این خبرام نیست که مرد به محض اینکه تصمیم گرفت بتونه زنش رو طلاق بده.
راحله با خودکاریش چونش رو خاروند. لباش روی هم فشار میداد و فکر میکرد. همه فهمیده بودن که حرفی برای گفتن نداره. با این حال صداش رو صاف کرد و گفت
باشه فاطمه، حرفای تو قبول. اسلام موانعی سر راه مرد و زن قرار داده که نتونن خیلی راحت از هم جدا بشن. حالا سوال من اینه، میخوام ببینم اگه زن واقعا تو زندگی مشکل پیدا کرد و خواست طلاق بگیره، مردم با لجبازی اونو طلاق نداد، تکلیف این زن چیه؟
اگه نارضایتیش از مرد و زندگیش به خاطر ظلم و ستمهای مرد باشه میتونه به دادگاه مراجعه کنه و از مرد شکایت کنه. اگه بتونه دلایلش رو ثابت کنه دادگاه مرد رو وادار میکنه که رفتارش رو عوض کنه. اگه مرد بازم توجهی نکرد اون وقت دادگاه به وکالت از مرد زن رو طلاق میده.
ولی عملا خیلی وقتا زن از این راه به نتیجه نمیرسه، چون که در قانون فقط گفته شده که زن در موقع عسر و حرج میتونه طلاق بگیره. خیلی وقتا تعریف این عسر و حرج به سلیقه قاضی ها بستگی داره و قاضی فکر میکنه که زن حتما باید دم مرد باشه تا در موقعیت عسر و حرج قرار بگیره.
خب این اشکال قانون نیست که، اشکال مجریان قانونه. البته میشه موارد عسر و حرج رو از مجاری قانونی مشخص کرد که این ضعف هم برطرف بشه.
آخه همیشه هم که نمیشه این نارضایتی رو ثابت کرد. یعنی بعضی وقتا زن از مرد خوشش نمیاد، هیچ دلیلی هم نداره ها. خب دادگاه که به حرف این زن توجهی نمی کنه.
بچه بعد تخصصی و سنگین شد. موافقه یکی می استراحت بکنیم و بعد ادامه بدیم؟
بچه ها حرف عاطفه رو تایید کردن. دوستان عزیز،
تا فردا و ادامه روایت کتاب دختران آفتاب، خدا نگهدار.
سیزده ساعت از روز